قاعدة منجزية العلم الإجمالي، تمهيد قد تعلم أن إن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال إن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة وقد تشك في سفرهما معا، ولا تدري هل سافر واحدا منهما إلى مكة أو لا، فهذه حالات ثلاث. کلا و اساسا وقتی مجتهد و مکلف در ارتباط با احکام شرعیه مواجه بشه، غالبا یکی از سه حالت را داره نسبت به هر حکم شرعی: یا قطع تفصیلی دارد، علم تفصیلی دارد، مثل وجوب نماز صبح، علم تفصیلی دارد که نماز صبح واجب. خب اگر علم تفصیلی پیدا کنه چیکار کنه؟ این همون بود که در حجیت قطع خوندیم که قطع حجیت دارد، منجزیت دارد و معذریت دارد. این صورت اول. گاهی اینه که علم دارد ولیکن علم تفصیلی نیست، علم اجمالیه، علمیست که یه مختصری مشوب به ابهامه، هم علم و هم ابهام. خب این ابتدایانم به نظر میرسه که اجتماعی نقیزه اینه. از این طرف میگه علم، علم یعنی روشنایی، وضوح، از این طرف میگه علم وضوحه، از این طرف میگه یه مقداری ابهام دارد. یعنی چی؟ علا کلی این حالت دوم که علم اجمالی دارد. وقت علم اجمالی دارد چیکار کنه؟ وظیفه چیه؟ الان قاعده منجزیت علم اجمالی در این ارتباطه، میخوانیم که اگر علم اجمالی داشت مجتهد به تکلیف، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه؟ واجبه که عمل کنه بهش یا نه؟ علم اجمالی اثری ندارد، وجودش که عدمشه. خب اگر وجودش که عدمش بود، رجوع میکنیم به اصول عملیه. مثلا در زمان غیبت انسان علم دارد که روزی جمعه نمازی بر من واجبه، این مقدارش علم دارد، ولیکن نمیدانه که آیا نماز ظهر یا نماز جمعه، در روزی جمعه نماز ظهر بر ما واجبه یا نماز جمعه. اینجا که علم داره بر اینکه احدهما واجبه، این علم به احدهما هیچ اثری داره یا نه؟ وجودش کل عدمه. اگر گفتیم وجودش کل عدمه، خب معنایش اینه که نسبت به ظهر و نسبت به جمعه ما چون علم نداریم شک داریم، همون قاعده براءت، براءتی را که دیروز در درس قبلی خوندیم که بقیه علما هم براءت عقلی جاری کردن هم براءت شرعی، و ما اقلش براءت شرعی را جاری داریم. خب نسبت به ظهرم براءت جاری میکنیم، نسبت به جمعه هم. نتیجه اینه که روز جمعه ما آزادیم، هیچی نمیخوانیم، نه ظهر میخوانیم نه جمعه، اگر علم اجمالی اثری نداره. اما اگر اثر داشت ببینیم اثرش چیه. این دو تا حالت، گاه علم تفصیلی به تکلیف، یک گاه علم اجمالی به تکلیف، گاه نه اصلا علم نداریم، فقط شک محض است، شک داریم که شربتتون حرامه یا حرام نی، شک داریم که در اول ما دو رکعت نماز واجبه یا واجب نیست. این شک محض میگن، اینو میگن شک بدوی، میگن شک ابتدایی. از این سه حالت حکم دو تا حالتیشو خوندیم. کدام دو تا حالت بود؟ یک اگر قطع علم تفصیلی داشته باشیم، حکمش خوندیم که حجیت قطع ذاتی. دوم اگر اصلا علم نیست، شک داریم به تکلیف، اونجا هم براءت جاری میکنیم که در درس قبلی خوندیم، یا براءت عقلی و شرعی یا اقلا براءت شرعی. اما اگر علم اجمالی داشتیم چیه؟ اینجا احتیاط واجبه یا اینجا هم براءت جاری میکنیم. کلا بین علما که ان دو قوله، یعنی دو تا وجهه نظره، آیا براءت در اطراف علم اجمالی جاری میشه؟ اگر در اطراف علم اجمالی براءت جاری شد، معنیش اینه که این علم اجمالی وجودش که عدمشه، کلا علم. خب اگر کلا علم بود، نسبت به ظهر براءت جاری میکنیم، نسبت به جمعه هم براءت جاری میکنیم، یا نه اینجا براءت جاری نمیشه. براءت که جاری نشد، از هر دو تا جاری نمیشه یا از یکی جاری نمیشه؟ اینم بازم اختلاف دوم بین علما. بعضیا گفتن از هیچ کدوم براءت جاری نمیشه، از هیچ کدوم براءت جاری نمیشه. یعنی چی؟ یعنی واجب احتیاط کنیم هر دو تا را، چون شک داریم ظهر واجبه یا جمعه، باید در روز جمعه هر دو تا را بخونیم. این یک قول. قول دیگر اینه که نه، یکیش رو براءت جاری کن، یکیش رو مجبور به خاطر علم اجمالی به جا بیار. این مسئله را در اینجا در منجزیت علم اجمالی بررسی میکنیم. ولذا میفرماید که ایشان هم حساب را به اصطلاح از سر گرفته. میفرماید مکلف وقتی متوجه شد در ارتباط با یه حکم سه حالت دارد: یا علم تفصیلی، یا علم اجمالی، یا شک بدوی. قد تعلم ان اخاك الاكبر، حالا بخواد مثال عرفی بزند برای اینکه علم اجمالی چی جوریه. قد تعلم ان اخاك الاكبر، حضرت عالی هم اتفاقا دو تا برادر داری آقا، یه برادر ازت بزرگه، یه برادر ازت کوچیکه. اون دو تا برادر تهرانه، حضرت عالی هم در قومی. یه وقت شنیدی که یکی از برادرات رفته مکه مسافر، اینجا علم اجمالی داری. این علم را علم اجمالی میگن، علم تفصیلی نمیگن. چرا؟ نمیدانی که بزرگ رفته یا کوچک. فقط چیزی که میدانی این احدهما، این احدهما رو میگن قدر جامع، یا میگن قدر مشترک بین اصغر و اکبر. فقط علم اجمالی به جامع داره، اما به خصوصیت اکبر نه، به خصوصیت اصغر نه. این میگن علم اجمالی. قد تعلم، گاهی میدانی این که اخاک الاکبر قد سافر الى مکه، خب میدانی که برادری بزرگت مسافرت به مکه کرده. این میشه علم تفصیلی. این همون صورتی بود که گفتیم حجیت قد ذاتیه. اینجا بود جای بحثی. و قد تشک فی سفرهی، و گاهی هم شک داری در سفر خصوصی برادری اکبر. برادری اکبر رو نمیدانی که آیا مسافرت کرده یا نه، ولی در عین حال این شک از اطراف علم اجمالیه. لکنک تعلم، لیکن میدانی علا ای حال، حالا کوچیک بزرگ رفته باشد یا نه، احد هما رفته یقینا، لیکنک تعلم علا ای حال ان احد اخوی کل احد اخوی که الاکبر او الاسغر قد سافر فعلا الى مکه، مسافرت کرده فعلا به مکه. خب اینم حالت اول بود علم تفسیری، حالت دوم شد علم اجمالی. این علم اجمالی حقیقتی چی شد؟ این شد که علم داریم یکی از برادران من رفته، علم داریم به مسافرت احدهما، اما این احدهما کدومه؟ بزرگ یا کوچیک؟ این معلوم نیست. از این جهت میگن علم اجمالی. اینم متوجه باشن آقایین، یه نکته‌ایه، گفتن که در تسمیه علم اجمالی تناقضه. از این طرف میگه علم، علم یعنی چی؟ این بخوانیم العلم نور لذاته و منور لغیر. علم اگر هست پس چیزی ابهامی و خفایی در کار نیست. آخر علم ضد خفایی، ضد ابهام. از این طرف میگه، از این طرف میگه اجمالی. اجمالی یعنی چی؟ در دنیا علم دیده باشین که خیره باشد، به اصطلاح مبهم باشد. علم مبهم اصلا در دنیا ندارن، برای که ماهیت علم عبارت است از روشنایی. پس چرا میگن علم اجمالی؟ این تناقضه. از این طرف میگه علم یعنی روشناییه، از این طرف میگه اجمال یعنی روشنایی نیست. یه چیزی باشد هم روشنایی باشد و هم روشنایی نباشد. پس چرا علم اجمالی رو نامگذاری کردن به علم اجمالی؟ بگو. میفرماد با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که نه، تسمیهش درسته. علم در یک جای، اجمالم در یک جای، دو شای پهلوی هم. در یکیش علم داریم، در دیگری اجمال. این که علم میگیم به اعتبار شیء اول، این که اجمال میگیم به اعتبار شیء دوم. پس معلوم شد که در ذات علم اجمال نیست. اون که اجمالی میگیم به خاطر که پهلویش اجماله، نه در اون ذات معلوم. ذات معلوم معلومه، معلوم یعنی روشن. روشن روشنه دیگه، روشن روشنه یا نه؟ گیر کرده. روشن روشنه. پس چرا اجمال میگیم؟ اجمال میگیم در پهلویشه، نه در خودشه. این هم که گیر نمی کنه آشکار کنه. بله، اجمال در پهلویشه. آینه بیا درست کن، یه چیزی ببند گیر. نه این که خرابه، همینجور گیر کنه. باری نشمید هم بلد نیست. میگم علم اجمالی در همین مسئله دو تا برادر. خوب توجه کنین، اون که مورد علم چیه آقا؟ احدهما. به مقدار احدهما که ابهامی دارش نی. شما مگه تردید داره که احدهما رفته یا نرفته؟ ابدا. پس در مقدار احدهما تردیدی نیست. اون که معلومه این احدهماه. اینه در اصطلاح علم اصول میگن جامع. علم به جامع دارم، اجمال در فرده. ملتفت شدی؟ احدهما یکی از این دوتا رفته، اما اون یکی کدومه؟ اون که ایورکود داشته یا اون که عینک؟ مثلا برادر بزرگ ما ایورکود داشت، برادر کوچیک ما عینک داشت. اما این که عینک رفته یا ایورکود، راجع به عینک و ایورکود اجماله. پس اجمال در جاییه و علمم در جاییه. این که نشد آقا، چیکار کنیم آقا؟ نه این داره پایین میره. ایورکود را باز کن اینجا، آویزان کن که سقل پیدا کنم. قد تعلم ان اخاك الاكبر قد سافر الى مكه وقد تشك في سفره لكنك تعلم على اي حال ان احد اخوه، این عوض احد همیشه بگو جامع، احد اخوهی که یعنی جامع بین اکبر و اصغر را علم داره، روشنه، وضوح داره، ثابته. قد سافر فعلا الى مكه وقد تشك في سفرهما معا، این حالت سومه که اصلا شک داره احدهما هم رفته یا اصلا کسی نرفته، اصلا شک داری. ولا تدری هل سافر واحد منهما الى مکه او لا، این سه حالت شد. فهذه حالات ثلاث، این سه حالت. و یطلق علی الحالت الاولى اسم العلم التفصیلی، بر حالت اول اسم علم تفصیلی نام میگذارن. اسم علم تفصیلی یعنی چی؟ یعنی میدانیم که آقای زید رفت به مکه، خب یا میدانیم که نماز صبح بالخصوص همین نماز صبح واجبه، اینو میگن علم تفصیلی. حکم علم تفصیلی رو خواندیم یا نخواندیم آقا؟ در کجا خواندیم؟ در اونجا ثابت کردیم که حجیت قطع ذاتی، این تمام شد، این حالت اول. لانک فی الحالت الاولى تعلم ان اخاك الاكبر، همون برادر بزرگت بالخصوص، قد سافر الى مکه و ليس لديك في هذه الحقيقه اي تردد و اجمال و غموز و ابهام، و نیست برایش جناب عالی در این حقیقت، در این حقیقتی که برادر بزرگت مسافرت رفته، هیچ گونه ترددی یا غموزی، بله یا خفایی و اجمالی در کار نیست. فلهذا کان العلم، بخاطری که هیچ گونه تفصیل غموزی در کار نیست، این علم علم تفصیلی گفته می شود. و یطلق علی الحالت الثانیه، و استعمال می شود بر حالت دوم اسم علم اجمالی. لانک فی هذه الحاله، در این حالت دوم، تجد فی نفسک، می یابی در نفسک عنصرین مزدوجین، دو تا عنصره که پهلوی همان با هم چسبیده یا بگو با هم مزدوج شده، یعنی با هم جفت شده. کدام دو تا عنصر آقا؟ نه این که در اصل دو تا عنصر در متعلق علم و اجماله، اصل متعلق علم و اجمال دو تا عنصر. کدام اون دو تا عنصر؟ خوبه، خیلی حال تازه عاقل شدی ها، این از اول چرا این کارو نکردی؟ بله، دو تا عنصر آقا که یک عنصرش بهش علم تعلق گرفته، در عنصر دوم اجمال و ابهام تعلق گرفته. اون عنصری که علم تعلق گرفته چیه؟ بگو جامع. احدهما دیگه، احدهما عنوانی است که هم بر اکبر تطبیق میشه و هم بر اصغر. از این جهت احدهما رو میگیم عنوان جامع، میگیم قدر مشترک، هر چی که بخوای تعبیر کن. خب یه عنصر، عنصر دوم خصوصی اکبر، برادر بزرگ خیلی بهش علاقه داریم، این خصوصیت اکبر رفته یا نه، این بریا خصوصیت اصغر رفته یا نه. پس یک جامع داریم، یکی خصوصیت، اون که مورد علم جامعه، اون که مورد ابهامه و اجماله و خصوصیته. از این جهت نام گذاشتن علم اجمالی و علم اجمالی ضرری نداره. در اینجا دو تا عنصر مزدوجینن، با هم پهلوی هم جفت شدن. احدهما عنصر الوضوح، یکش نیروی وضوح و روشنایی است که درش ابهامی و اجمالی نیست، این یکی. بله. والآخر عنصر الخفاء والاجمال، عنصر دوم، نیروی دوم که در ما نحن فی هست، یه عنصر است که درش خفایه. فعنصر الوضوح یتمثل فی علم، عنصر وضوح کدامو میگیم؟ میگیم اون که معلومه. خب اون که معلومه کدومه؟ احدهما که همون جامعه باشه، عنصر بده. والآخر، و اون دومی را اسمش رو میذاریم عنصر الخفا که درش اجماله. فعنصر الوضوع یتمثل فی علمک، عنصر وضوع متمثل، نماینده عنصر وضوع چیه؟ علم بالجامعه، این علم بجامعه درش عنصر وضوعه. علم که بالجا یتمثل و متمثل میشود در علم جناب عالی به این که احد، عوض احد شما بگو الجامع بین الاخوین، که همو احدهما باشد، جامع بین الاخوین قد سافر فعلا. در این چقدر تردید داری آقا؟ قسم حضرت عباسی در این که احدهما رفته هیچ نیم ذره هم تردید دارش نیست، 100% یقین داریم که احدهما رفته. پس این عنصر وضوح یا اخفاء آقا؟ 100% وضوح. بله، لا تشك في هذه الحقيقه. وعنصر الخفاء والغموض، وپهلوی این عنصر وضوح یا عنصر دومی هست به نام عنصر خفاء و غموض، که يتمثل في شکك، که اون عنصر خفاء در چی بروز میکند، در چی ظاهر میشود، که اون متمثل در این که شک داری و تردد داری في تعيين هذا الاخ، که او اکبره یا اصغر، خصوصیت اکبر رفته یا خصوصیت اصغر رفته. ولهذا تسمى هذه الحاله، این حالت از این جهت، از کدوم جهت آقا؟ از این جهت که این حالت دو تا عنصر داره، عنصر وضوح و عنصر خفا. لذا اسم این حالت رو با چی بذاریم؟ تنها بگویم علم، اون حکایت از عنصر دوم نمی کنه. تنها بگویم شک و اجمال، حکایت از عنصر اول نمی کنه. ولی زایه نام بیزداریم که اشاره به هر دو تا عنصرش بشه. و اون چیه اون نام آقا؟ علم، همین که گفتیم علم اشاره به عنصر اول، اجمالی اشاره به عنصر دوم. و به خاطر همین جهت که دو تا عنصر داره، یکیش عنصر خفا دیگری عنصر وضو، تسمى هذه الحاله العلم الاجمالی، این حاله نامش علم اجمالی. فهی علم، از یه طرف نظر به عنصر اول علم که هیچ گونه درش ترددی و ابهامی و غموزی نیست، لانک لا تشک، برای اینکه قسم حضرت عباسی جناب عالی هیچ شک نداری، فی سفر احد اخوی، که همون جامع باشه، احد هما را یقین داری، هیچ جای شک و تردیدی درش نیست. به هی فی سفر احد اخوی و هی اجماع کجا شد آقا؟ فهی علم لانک لا تشک فی سفر احد اخوی، و هی اجمال و شک لانک لا تدری، و در این حال همین حالت که علمم هست، در این حال همین حالت اجمالم هست. چرا ابهامم هست؟ برای که نمیدونی خصوص اکبره یا خصوص اصغر. و هی اجمال و شک کنم در این حالی که علم اجمالم هست، لانک لا تدری ای اخوی که قد سافر، کدومی از این دوتا برادرها مسافرت کرده. و یسمى کل من سفر الاخ الاکبر و سفر الاخ الاصغر، خصوصیت هر کدام که آیا اکبر مسافرت کرده نمیدانیم، اصغر بالخصوص مسافرت کرده باشد نمیدانیم. پس مسافرت اکبر و اصغر شد مشکوک، اما مسافرت جامع شد بگو معلوم. طرفاً للعلم الاجمالی، و این دوتا هر کدامش مشکوکه، و این دوتا شک از اطراف علم اجمالیه. پس معلوم شد که شک دو قسمه، گاهی شک در اطراف علم اجمالیه، گاهی شک بی علم، ابتداءاً شک داریم این شی واجبه یا واجب نیست، اصلاً علمی در کار نیست. طرفاً للعلم الاجمالی، و نامیده میشه هر کدامی از سفر اخی اکبر و از سفر اصغر طرف برای علم اجمالی. خب آقایین میدونن علم اجمالی طرف میخواد، گاهی طرفش دو تایه، پس علم اجمالی نشد گرفته از شک در این دو تا. گاهی علم اجمالی اطرافش 10 تایه، یکی از این 10 تا کاسه را یقین داریم نجسه، چون علم اجمالی داریم بر اینکه یکی از این 10 کاسه نجسه. قهرن این علم چون اجمالیه، جامع احدهای از این 10 گانه، اون وقت این علم اجمالی سبب میشه که در هر کدام اینها بالخصوص نه شک پیدا کنیم. موجب ایجاد شک در این دهتا چی شد آقا اینجا؟ همون علم اجمالی بر اینکه یکی از این دهتا نجسه. لانک تعلمو، برای اینکه میدانی یکی از این دوتا برادرها مسافرت کرده، لا علا سبیل تعیین، لا علا سبیل تعیین یعنی احدهما قد سافره بالفعل. و افضل صيغه لغويه، و بهترین صيغه لغوی، تمثل هيكل العلم الاجمالي، بله متمثل است هيكل علم اجمالی و محتوای علم اجمالی، اون محتواش را، محتوای نفسی این حالت را، یعنی بهترین تعبیر از این حالت چی آقا؟ در این حالتی که از یک جهت درش غموزه، در یه عنصرش، در یه عنصرش علم. پس این حالت را می توانیم بگویم علم، می توانیم بگویم شک. بهترین تعبیر و محتوا و معنای حقیقی و نفسی این حالت چیه؟ می‌فرماد همون علم اجمالی که نمایندگی می‌کند این حالت را هیکل العلم الاجمالی، افضل بله افضل صیغه‌ای که نمایندگی این حالت را می‌تواند بکند اون چیه؟ علم اجمالی. به کلا عنصریه که نمایندگی میکند علم اجمالی اون حالت را به هر دو تا عنصرش، یعنی هم به عنصر وضوحش و هم به عنصر ابهامش. بله هیه. یا اینجور بگو و... بله بله مونده و افضل صيغه لغويه تمثل هيكل العلم الاجمالي. حالا اول اسم این حالت را ما گذاشتیم علم اجمالی. این علم اجمالی را اگر بخوایم یک چیز دیگر تعبیر دیگری بکنیم چیه که میتواند از این علم اجمالی نمایندگی کند؟ میفرماید کلمه اما و اما دیگه در همین مسائل مسافرت میگیم اما سافر اخی اکبر و اما اخی اسفر. این لا کلمه اما و اما بهترین نمایندگی از علم، هر جا اما و اما بود بفهمین که اونجا علم اجماله، هر جا اما سیق نکرد اونجا بدانین که علم اجمالی نیست، یا علم تفصیلیه یا شک محض است که هیچ اصلا در اطرافش علم اجمالی در اون محدودش علم وجود ندارد. و افضل صيغه لغويه و بهترین صيغه ای که با لغت عرب هم منطبق باشد، ها با قواعد لغت، با قواعد لغوی منطبق باشد که نمایندگی کند این هیکل علم اجمالی و اسکله علم اجمالی و محتوای علم اجمالی را، اون محتوا و معنای نفسی و ذاتی که دارد به کلا عنصریه، چون نگفتن در علم اجمالی دو عنصره، اون چیزی که نمایندگی میکنه علم اجمالی را به هر دو عنصرش هیه، اینه اون صیغه این است. اما و اما اما و اما بگو از نقول فی المثال المتقدم، در همین مثال دو تا برادر اینجور میگیم سافر اما اخی الاکبر و اما اخی الاصغر، فان جانب الاثبات فی هذه الصيغه، جانب اثبات در این صيغه يمثل عنصر الوضوح والعلم، بله نمایندگی میکند عنصر وضوح و علم را. اما اخی اکبر سافر، اصل سفر را منکر نیستیم، میگم یا او مسافرت کرده یا او، یا او مسافرت کرده یا او مسافرت کرده، یعنی چی؟ یعنی اصل سفر را قسم حضرت عباسی میدانیم، پس عنصر وضوحش عبارت شد از اصل سفر، اما ای اصل سفر را اکبر کرده یا اصغر نمیدانیم. بله فإن جانب الإثبات در این صيغه اما اخي اكبر و اما اخي اصغر يمثل نمایندگی میکند عنصر الوضوح وضوح علم را، و جانب التردد و جانب تردد و ابهام و اجمال را الذي تصوره که متصور او را تصور کرده و نمایندگی میکنه او چیه؟ کلمه اما یا او یا او، یعنی خصوصیت اینها را نمیدانیم کدومیشه. عنصر بله یمثل عنصر الخفاء و شکی، او را تصور میکنه کلمه اما، این کلمه اما بله نمایندگی میکند عنصر خفا و شک را، که یا اویه یا او یا او یا اویه معنی چیه؟ یعنی ما بالخصوص نمیدانیم. نمیدانیم یعنی چی؟ یعنی اجمال، یعنی اختبهام. و کلما امکنه، هر وقتی که امکان داشت استخدام بشد صیغه از این قبیل، از قبیل اما و اما، یا میگیم در روز جمعه در زمان غیبت ظهر واجبه و یا جمعه واجبه، بله دل ذالک علی وجود علم اجمالی فی نفوسنا، این دلالت میکنه تعبیری به کلمه اما و اما بر این که علم اجمالی نسبت به جامع در ذهن ما هست، فقط خصوصیاتش را شک داریم. و یطلق علی خب این حالت دوم، حالت سوم چی آقا؟ میفهمم حالت سوم اینه که شک داریم که شرب توتون و حرامه یا حرام نیست، علم اجمالی اینجا وجود نداره. و یطلق علی الحالت الثالث اسم شک الابتدایی، اسم شک ابتدایی استعمال میشود، شک بدوی هم میگن، شک سازج و ساده هم میگن. شک ساده یعنی چی آقا؟ شک ساده ای که از علم اجمالی پدید نیامده، اینه میگن شک ساده. و هو شک محض، شک محض میگن آقا، شک محض یعنی چی آقا؟ شک محضی که بالای سرش علم اجمالی ندارد. اینو میگه شک من غیر ممتزجین، که هیچ گونه امتزاجی و ممزوجیتی در کار نیست. به ای لون من العلم، این قاطی نشده به هیچ رنگی از علم، نه رنگ علم تفسیری دارد نه رنگ علم اجمالی. شک خالص خالصه، خدا قبول کنه شکی صد در صد خالص و مخلص. و یسمى بالشک الابتدائی، و در اصطلاح علم اصول اینه اسمش گذاشته میشه شک ابتدائی یا شک بدوی. تمیزن لو، چرا این شک بدوی میگه؟ این قید بدوی و ابتدائی رو چرا میاره؟ به خاطر این که در اطراف علم اجمالی هم شکه، اون شک باید چی باشه و این شک، چون حکمش دو تایه، در اون شک براعت جاری میشه، در این شک احتیاط واجبه، پس هر دو تا هم در شک بودن هر دو تا یکی، باید یه قید ممیز بیاریم. یکی را بگم شک بدوی، همین که گفتیم بدوی یعنی اون شکیست که علم اجمالی با خود نداره، در مقابلش میماند شک مقرون به علم اجمالی. شک الابتدایی و البدوی در حالی که تمیز داده شود، این شک از شکی که در طرف علم اجمالی یا در اطراف علم اجمالی، اگر علم اجمالی پنج طرف دارد، تمام این پنج طرف مشکوک، شک در اطراف علم اجمالی. لأن الشک في طرف العلم الإجمالي، این شک در طرف علم اجمالی، این شک بر این که اصغر برادر اکبر مسافرت کرده یا نه شک پیدا میکنه، این شک که ما در مسافرت برادر اکبر از کجا پیدا شد؟ از علم اجمالی پیدا شد، چون علم داریم احد و هما رفته، پس قهرن شک میکنه که برادر خصوصی اکبر رفته یا نه، از اون طرف هم قهرن شک میکنیم که خصوصی اصغر رفته یا نه. این شک که در خصوصی اکبر و در خصوصی اصغر از کجا پیدا شد؟ منشأش چی بود؟ علم اجمالی. یوجد نتیجه للعلم نفسه، فانت تشک، جناب عالی شک داری، فی ان المسافر هل هو اخوک الاکبر، آیا مسافر برادر بزرگته او الاصغر. چرا این شک پیدا شد در اکبر و اصغر؟ نتیجه لعلمک، در حالتی که این نتیجه برای علمت به ان احدهما لا علی التعین قد سافر، حتما قسم حضرت عباسی که احدهما رفته. و اما شک فی الحالت الثالثه، و اما شک در این که شرب تتون حرامه یا حرام نیست، این شک از کجا پیدا شد؟ یا نفس ما پیدا شد، یا اصلا کاری به علم اجمالی نداره، اصلا علم اجمالی به حرمت کسی نداره. ابتداعا شک میکنیم، خب میدانیم که در شریعت یه عده و محرماتی هست، کذب حرامه، فرض فرمایید بهتان، داور این که حرامه، اشد عقاب را هم در قیامت داره. خب اینا رو میدانیم، از جمله شک میکنیم که آیا چی هم شاید حرام باشد شربتتون یا حرام نباشد. پرت کردن از بالای دیوار خود را انسان پرت کند که به لقاء الله بپیوندد، این حرامه یا نه؟ خب این حرام، خب این تفصیلا علم به حرمتش داریم. اون وقت شربتتون هم میگیم ممکنه که سرطان پیدا کنه و انسان را به لقاء الله بپیونداند، اینم احتمال میدهیم که حرام باشه، یا اصلا کاری به علم اجمالی. علی شخصی که عاقل نباشه هم که شکی نداره، اما کسی که عاقل خب میگه شریعت بدون احکام نمیشه، یه عده واجباتی داره یه عده محرمات. قهرن وقتی میدانیم یه عده واجباتی داره یه عده محرمات، یه 40-50 تا حرام را هم میدانیم اینا حرامه، اون وقت در شرب تتون میرسیم شک میکنیم که آیا شرب تتون حرام هست یا حرام نیست. یا مثلا آقا در شرب تتون فرض فرمایید دو جور روایت آمده، یه روایت آمده گفته حلال، یه روایت آمده گفته حرام، وقتی ما این دو تا روایت را دیدیم، این دو تا روایت هم تعارضا تساقط، نتیجه تساقط این دو تا روایت قهرن شک باقی میمونه، شک میکنیم که شرب تتون حلاله یا حرامی، کاری به علم اجمالی ندارد. لأن الشك في طرف العلم الإجمالي خو إلى خانده، فأنت تشك إنهم خانده نتيجة لعلمك بأن هذا لا على تعين قد سافر عدم. وأما الشك في الحالة الثالثة، شك در حالة سيوم، فيوجد بصورة ابتدائية، إن خد بخد فيدا شده بحكم إنك ما عاقلم، بحكم إنك شريعة إسلام را قبول داره، هم مقدار که قبول کردیم خب میفهمیم که شریعت بدون یه عده واجبات و محرمات نمیشه. از جمله عملی که مورد تصویب قانون گذاری قرار گرفته باشه شاید شرب تتون باشه، به صورت ابتدایی دون علم مسبق، بدون اینکه قبلا یه علم قبلی داشته باشیم. و هذه الحال، این سه حالت برای مجتهد در مقابل حکم شرعی پیدا میشه که مجتهد در هر حالتی باید با وظیفه‌اش عمل کند. اگر علم تفصیلی داشت وظیفه‌اش چیه؟ علم داشت که نماز صبح واجبه، چکار کنه آقا؟ گفتم حجیت قلب ذاتیه باید عمل کنه. اگر حالت اول، حالت سومش رو بگو، اگر شکی بدوی داشت به توتون حلاله یا حرام چکار کنه آقا؟ خب ببینیم این مجتهد اگر از بقیه مجتهدینه هم براءت عقلی جاری کند و هم پشت سرش پشتیبان به عنوان کمک راننده یا کمک خدمات علی کل، اول براءت عقلی جاری میکنه، پشت سرش هم پشتیبانش براءت شرعی جاری میکنه. و اگر این مجتهد از بقیه مجتهدین نیست، از پیروان خط مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه است، اون وقت چیکار کنه در حالت سو؟ رفع اعمالا یعلم نتیجهش با بقیه مجتهدین فرقی نداره. اون دو تا برای جاری میکنه، اینا یکی. و اما اون که حکمش را نخوندم حالت دومه، علم اجمالی هم داره، در این دو طرف شک هم داره. اینجا چیکار کنه؟ این دو تا شک ملحق به حالت سوم، خوب توجه کنین ها، اینجا دیگه اصل نکته یادتون میاد. چون نگفتیم در علم اجمالی همیشه دو تا عنصر داره، یا عنصرش علم، عنصر دیگرش شک، همون خفا و شک، یعنی خفا و اجمال یعنی شک. پس در این علم اجمالی هم یک نماینده از حالت اوله، بگو که علم باشه، هم نماینده از حالت نشد از حالت سومه، حالت سوم که شکه ابتدا، در شک ابتدایی گفتیم براءت دیگه. خب اینجا در علم اجمالی هم شکه، نظر به شک کش کنیم براءت، نظر به علمش کنیم منجزیت. وقتی منجز بود و بمانی که نمیدانیم کدامش منجزه، باید مجبوریم هر دوتا را انجام بدیم. کدامش میچرپه به ذهن حضرت عالی؟ اگر گفتی عنصر اول میچرپد یا عنصر دوم؟ و هذه الحالات الثلاث توجد فی نفوسنا، پیدا میشه در نفس ما تجاه الحکم شرعی. همونطوری که در این مثال عرفی که اخ بود، اخ اکبر و اخ، از عین این مطلب علم اجمالی در احکام شرعی هم پیدا میشه. فوجوب صلات صبح معلوم تفصیلا، این حالت اول. خب اگر علم داره نماز صبح واجبه، اون وقت باید بخونه یا نخونه آقا؟ خب فتوای حضرت عالی اینه که قطعا حجت مثلا معلوم تفصیل. و وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعه، ای حالت دوم مشکوکه، چرا مشکوکه؟ به خاطر علم اجمالی. علم اجمالی داریم که روز جمعه یه چیزی که بر ما واجبه، نمیشه روز جمعه همش بخوابه، روز جمعه یه چیزی بر ما واجبه، نمیدانیم ظهر واجبه یا جمعه، یا ظهر واجبه یا جمعه. مشکوکون شکن، یه شکی که ابتدایی نیست، بلکه شکی است که پیدا شده از علم اجمالی به وجوب ظهر اول جمعه در این روز جمعه. و این یکی مثال برای علم اجمالی. و وجوب صلات العید مشکوکن، این حالت دوم. حالت سوم اینه، وجوب صلات العید مشکوکن ابتدایی، روز عید شک میکنیم نماز عید واجبه یا مستحب. اینجا البته علم اجمالی داریم بین وجوب و استحباب، چون یک طرفش استحبابه، استحبابم الزامی نیست، لذا این علم اجمالی الزام آور نمیگه، پس که انه نسبت به الزام علم اجمالی نداره، فقط تنها احتمال وجوب است و بس. از این جهت این علم اجمالی نمیگه. یادتان باشه هر وقت گفتیم علم اجمالی، مقصود علم اجمالی به وجوب و حرمت، یا به دوتا وجوب یا به دوتا حرمت، اما یه طرف وجوب باشه یه طرف اباحه، این علم اجمالی کسی نمیگه، چون این علم اجمالی اثری نداره. خب غیر مقترن بالاجمال. و هذه الامثله، تمام این امثله همش از شبهه حکمیه. این دوتا مثال، هم نماز عید هم نماز ظهر و جمعه، هر دوتا شبهه حکمیه، یعنی در اصل حکم کلی الهی شک داریم. گاهی میشه که مثال برای شبهه موضوع، یعنی در یه حکم جزئی شک میکنیم، نتیجتاً لش اشتباه در موضوع خارجی، نتیجه اشتباه در موضوع خارجی در این حکم جزئی شک میکنیم، اینه میگن شبهه موضوعیه. و نفس الامثله یمکن تحصیلها، امکان داره تحصیل کنیم اون امثله را از شبهه موضوعیه. مثالش مثل چی آقا؟ خوب توجه کن. فتکون طارتا عالما تفصیلا بوقوع قطره دم فی هذا الانا، دو تا کاسه آب داریم اینجا، میخوایم یکیش را بخوریم. گاهی علم تفصیلی پیدا میکنیم که یک قطره خون بالای این کاسه شرقی، روی کاسه شرقی آمد. خب اینجا علم تفصیلی داریم، کاسه شرقی نجسه و کاسه غربی هم پاکه، اینجا چکار کنیم آقا؟ گیر کرد آقا، خب نمیتونیم از کاسه شرقی بخوریم چون یقین داریم نجیس تفصیلا، و اما از کاسه غربی میتونیم بخوریم. اینو میشه علم تفصیلی. گاه این حالت اول، حالت دوم این شبهه شبهه موضوعی است، و الا اصل حکم خدا را که در کاسه میدانیم ما، اگر خون نرسیده باشه پاک، خون رسیده باشه نجیسه. این اصل حکم قانون الهی را، قانون کلی را میدانیم، ولیکن شبهه در خصوص این کاسه داریم، بخاطر که قطره خونی از بالا ترشح کرد نفهمیدیم روی زمین افتاد یا روی کاسه، اینجا شک میکنیم که این کاسه پاکه یا نه. اینه میگه شبهه موضوعیه. تارتن علم تفصیلی داریم به وقوع قطره دم فی هادل اینا، و اخرى علم اجمالی داریم به وقوع این قطره دم فی احد اینا، این حالت دوم. و ثالثتن شاکن، اصلا نمیدانیم که قطره از آسمان قطره خونی چکید، نه احتمال میدهیم چکیده باشه، احتمال میدهیم که اصلا نشکید. و ثالثا شاکن فی اصل وقوع این قطره خون، شکن بدویا. و نحن فی حدیثنا، و ما در حدیث ما از قاعده عملیه ثانویه یا آنچنانه که قلبت القاعده العملیه الاساسیه، در حالت سوم یعنی در شک بدوی، اونجا نگفتیم دو تا قاعده داره، یه قاعده اساسی اولی که عبارت بود از وجوب احتیاط از باب حق طاعت، دیگه حق طاعت مولا، ولیکن گفتیم این قاعده اساسی خود ترخیصه شاری، میگه این پس حکم حالت سوم رو ما بیان کردیم دیگه، نیازی به اینجا به بیانش نیست. و ما گفتیم در حدیث ما از قاعده عملیه ثانویه آنچنانه که قلب کرده بود قاعده عملیه اساسیه را، قاعده عملیه اساسیه چی بود؟ احتیاط. و اون قاعده ثانویه که گفتیم قلب کرده او چی بود؟ براءت شرعی. خب اونو گفتیم کنا نتحدث، ما اونجا که این حکم براءت قائل شدیم در کدوم حالت بود؟ آقا میفرماید بدانیم که مقصود ما اونجا براءت در حالت سوم، یعنی شک محض و بدوی. کنا نتحدث عن الحالت الثالثه، حالت ثالثه کدومه؟ حالت شک بدوی. حالت شک بدوی یعنی چی؟ یعنی الذي لم يقترن، مقترن نباشد بالعلم اجمالی. و الان خب حالت اولم که نیازی به بحث نیست، برای اینکه او رو با حجیت قد خواندیم، پس اون که حکمش مانده کدومه؟ فقط حالت دوم، شکی باشد که پیدا شده باشد از علم اجمالی. اینجا به علم عمل کنیم یا به شک؟ و الان ندرس حالت شک الناتج عن العلم الاجمالی، ای الشک فی الحالت الثانیه، که از اون حالات سگانه گذشته. و هذا یعنی، و این معناش اینه، اننا درسنا الشک به صورت سازجه، یعنی معناش اینه که شک ابتدایی را ما فارغ شده بررسی کردیم، معلوم شد که براءت جاری میشه، برای بررسی کردیم ما شک را به صورت اون شکی که سازجه باشد. و ندرسه، خب الان چی رو بررسی میکنیم؟ و الان شکی را که بررسی میکنیم اون شکی است که از علم اجمالی پیدا شده باشد. بعد ان نضیف الیه، اضافه میکنیم به اون شک عنصرا جدیدا، یا عنصر جدیدی را به شک اضافه میکنیم، میگیم شکی که پیدا شده از علم اجمالی باشد چیه؟ احتیاط واجبه، یا اینجا هم براءت شرعی جاری میشه. فهل تجری فیه القاعده العملیه الثانیه، اون قاعده عملیه ثانیه که براءت شرعی باشه جاری میشه، کما کان تجری فی موارد الشک البدوی او لا. اینجا رسیدیم سر اصل مقصد، در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه یا براءت جاری میشه؟ زود بگو آقا، بگو. اگر روز جمعه شک کردیم که آیا ظهر واجبه یا جمعه، و علم اجمالی دارم که احدهما یقینا واجب، میتونیم از هر دو تا براءت جاری کنیم؟ میگم اگر ظهر نخوندیم خدا عقاب نمیکنه، اگر جمعه هم نخوندیم خدا عقاب نمیکنه، یا براءت عقلی اگر جاری نکردیم اقلا براءت شرعی. میگم راجع به ظهر رفع امالا یعلمون، راجع به جمعه هم رفع امالا یعلمون، آزاد میشیم و قشن هیچ چی دیگه چیزی نمیخوانیم دیگه. میتونیم یا نمیتونیم؟ و علا ذو ما سبق، و بر این پرتوی اون چیزی که گذشت، یمکننا تحلیل العلم الاجمالی، امکان داره که ما تحلیل کنیم، بله موشکافی کنیم، بررسی کنیم، جراحی کنیم علم اجمالی را. الا علم به احد الامرین، علم به احد الامرین. احد الامرین یعنی چی؟ احد الامرین یعنی چی آقا؟ جامع، ده مرتبه یه میلیون بار، یعنی علم داریم به قدر مشترک و شک داریم در چی؟ فی هازا و ذات، در خصوص این و در خصوص اون. اینه معنی. خب وقتی اینجور شد، هم عنصر شک وجود داره و هم عنصر علم. آیا ما حکم علم را اینجا جاری کنیم یا حکم شک؟ ففی یوم الجمعه نعلم بوجوب احد الامرین. خب این ضرورت مذهب و دینه که روز جمعه ما آزاد نیستیم. چطور میشه در ایام هفته در ظهر چیزی بر ما واجب باشه اما روز جمعه هیچی بر ما واجب نباشه؟ این که نمیشه. احد یه چیزی واجبه، منتها نمیدانیم خصوصی ظهر یا خصوص جمعه. صلات ظهر و صلات جمعه. و نشک فی وجوب ظهر کما نشک فی وجوب الجمعه. و العلم به وجوب احد الامرین، که همون احد الامرین ده یادت نره چیه؟ علم به جامع، به وصفه علم، به وصف این که خب علم به جامع هم علمه، اینم علم گفته میشه، به وصفه علم تشمله قاعده حجیت قطع. خب پس این علم حجت، برای که ما در اول کتاب خوندیم که حجیت قطع، قطع یعنی علم، علم عام از این که علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی. علم علم دیگه، علم حجت قطعا، ذاتا حجت التي درسناها در بحث سابق. خب وقتی اگر نظر به علم کنیم، فلا يسمح لنا العقل، هیچگاه عقل به ما اجازه نمیدهد، لاجل ذلک، به خاطر اینکه علم داریم یا ظهر واجبه یا جمعه، اجازه نمیدهد که هر دو تا را ترک کنیم. متوجه شدین یا نه؟ هر دو تا را ترک کنیم. خب یک قول هست در این که علم اجمالی که ان لم یکن، اگر که ان لم یکن بود، معنیش اینه که هم از ظهر برای جاری میکنیم و هم از جمعه، یعنی هر دو تا را میتوانیم ترک کنیم. ایشون میفرماید که نه، نظر به اون علم اجمالی، اگر علم اجمالی به مقدار علم تفصیلی اثر نداشته باشه، اقلا خالی از، به کلی خالی از اثر هم که نیست. این مقدار اثر داره که ما هر دو تا را نمیتونیم ترک، اقلا یکیش را به حساب علم اجمالی به جا تو یقین و معصیت پیدا نکنی، و یکیش را اگر به جا آوردی احتمال میدهی معصیت کرده باشی، برای اینکه احتمال میدهی شاید اونی که به جا آوردم اون واجب نبوده، شاید اون دیگری و. اما اگر هر دو تا را ترک کنی چی پیدا میکنی؟ قد پیدا میکنی که اون چی که واجب بوده در واقع بر من، اونم من انجام ندادم. این قطعی به معصیت، قطعی به معصیت که قبیحه آقا. فلا یسمح لنا، برای ما اجازه نمیدهد حجیت قطعی اون چنانایی که او را خانم دارم. فلا یسمح لنا العقل، لعجل ذلک، بخاطر این علم اجمالی، به ترک الامرین معا، که هر دو تا را ترک کنیم از ظهر و جمعه. لأننا لو ترکناهما معا، اگر هر دو تا را ترک کنیم، لخالفنا، مخالفت کردیم علم ما را، که علم به چی داشتیم آقا؟ به وجوب احده ما، و هر کدام بوده که ما نخوندیم. پس یقین پیدا میکنیم که واجب را ترک کردیم. و العلم حجت عقلا، علمم که حجت بود، حجت یعنی عقاب آور ها، مخالفتش. خب پس اینجا یقین پیدا میکنیم که استحقاق عقاب. و العلم حجت عقلا فی جمیع الاحوال، در تمام احوال، سواء کان اجمالیا او تفصیلیا. و یؤمن الرأی الاصولی، و ایمان دارد اون رأی اصولی که سائده، یعنی فعلا در بین علما و اصولیین حکومت می کند، سیادت دارد اون علم رأی اصولی که سائده در مورد علم اجمالی. و یؤمن لا بثبوت الحجیت للعلم به احد الامرین فحسب، بل به عدم امکان انتزاع هذه الحجیت منه ایضا. می فرماید اون رأیی که در بین علما و اصولین هست، نه تنها اینه که اگر علم اجمالی داریم یا ظهر واجبه یا جمعه، هر دوتا را نمیتوانیم ترک کنیم، نه تنها این مقدار، بلکه با یعنی حجت علم اجمالی در احده ما، حالا در هر دو حجت نباشه، اقلا در احده ما بجد. می فرماید نه تنها علما اینه گفتن، یک پله بالاتر از این گفتن. اون چیه؟ بگو. نه نگو در هر دو، بالاتر از اینه گفتن. اگر گفتین چیه بالاتر از این، معناش اینه که این در این صورت علم اجمالی که حجت هست، علاوه بر این که حجت، شارع امکان ندارد نف کند حجیتش، یعنی شارع امکان ندارد بگوید که اگر علم اجمالی داری هم ظهر را ترک کن و همجوری. این بحث داریم که آیا شارع امکان داره سلب کند حجیت قطع را؟ در قطع تفصیلی رو گفتیم امکان نداره، در قطع اجمالی را یه عده گفتن ها، قطع اجمالی را چون که درش خفا و غموز هنوزم در اطرافش که خفا و غموز، چون که به خاطر که خفا و غموزه، شارع میتونه بگوید که علم اجمالی بر شما هیچ ارزشی نداره، من سلب کردم. خب اگر سلب کرد حجیتش نتیجه چی میشه؟ یعنی هم زور رو ترک میکنیم هم جمعه را. میگه نه، علما نه تنها گفتن این علم اجمالی حجیت، گفتن شارع سلب حجیتش را هم نمیتواند، مثل علم تفسیر. اینو گفتن ها. و ایمان داره رأی اصولی که سیادت داره در مورد اجمالی، نه تنها ایمان داره به ثبوت حجیت برای علم به احدل امرن که نسبت به احده ما این علم تنها حجیت، نه تنها به ای فحص به تنها ای به ای ایمان داشته باشه، بلکه یک قدم بالاتر، بلکه میگه هم حجیت به احد الامرین، بلکه بالاتر به عدم امکان انتزاع هذه الحجیت. اصلا امکان نداره شارع این حجیت را از علم اجمالی سلب کند، ایزن همونطوری که خودش حجته شارع حجیتش را بر طرفم نمیتواند. چرا؟ و استحالت و ترخیص شارع فی مخالفتهی، و محاله که شارع رخصت بدهد در مخالفت این علم اجمالی، که بقالا چون علمت علم اجمالیه این علم اجمالی را من برد حجت حجیتش را برداشتم، اینجا به من حق اطاعتم را برداشتم. شارع نمیتونه اینجا بگوید من حق اطاعتم را برداشتم، برای اینکه معنای این که من برداشتم یعنی اجازه دادم معصیت کن، و حالا که معصیت قبیح عقلا یا نه. و استحاله ترخیص شارع فی مخالفتی به ترک الامرین معنا، کما لا یمکن للشارع ان ینتزع الحجیه من العلم تفصیلی، از علم تفصیلی نمیتونه برداره از این، و یرخص در مخالفت علم تفصیلی وفقا لما تقدم، طبق اون بحثایی که قبلا گفتیم در بحث قد از استحاله صدور رد من الشارع عن القد. تا اینجا ظاهرا بسش کنیم آقا، جایی نمیرسیم دیگه، درسته یا نه؟ گرچه سه ورق نشد ها، یا شد ها؟ سه ورقم که فردا بخونیم ان شاءالله چند ورق میمونه؟